اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اجازه بود که آیا کاشف است یا اینکه اجازه ناقل است. در باب کشف اشکالات عقلی وجود داشت و اون اشکال عقلی وجود داشت و اون اینکه لازم می آید شرط متأخر، و شرط متأخر معقول نیست، شرط باید مقارن با مشروط باشد، نه قبل از او و نه بعد از او. چندین جواب از این شبهه داده شد. یک جواب این بود که تعقب به اجازه شرط است، نه خود اجازه شرط باشد. اشکال شد که تعقب به اجازه قبل از تحقق اجازه انتزاع نمی شود، بنابراین باز اشکال در جای خودش باقیه. بله، عرفاً می شود گفت که تعقب قبل از تحقق اجازه انتزاع بشود. یک جواب دیگر این که علی القول بالکشف، اجازه وقتی آمد از زمان اجازه بر می گردونه عقد را. اجازه‌ای که روز دهم فرزند حاصل شده، از روز دهم شروع می شود به برگردوندن اون عقد. اون عقد از اول را برش می گردوند به سعی، حالا منقلبش می کند به سعی. تا حالا سعی نبوده، اما از الان منقلبش می کنه به صحیح، و این هم اشکالی ندارد. بنابراین الان منقلبش می کنه به سعید، به صحیح. و یک وجه دیگر که شیخ باز بشاره می فرماد، این که بگیم نه، وقتی اجازه آمد عقد را مؤثر قرار می دهد در آثاری که ممکنه از اول برش گردوند، اما در آثاری که ممکن نیست، نه، اثری درباره اونها نمیگذارد. به طور کلی عقد قبلی را از حالا مؤثر قرار نمیدهد. عقد قبلی را مؤثر قرار میدهد در آثاری که ممکن است برگردانده شود. این هم یک احتمال در کشف برای رفع اشکال. و مرحوم سید قدس سره این احتمالات کشف را جمع کرده و با یک بیان ساده ای بیان فرموده اشکالهای بین احتمال، به کل احتمالات کشف را، اشکالهاش را هم بیان فرموده و اونایش که نادرسته نادرستیش را اثبات کرده. من امروز عبارات مرحوم سید را میخونم برای اینکه متوجه بشیم که علی القول بالکشف چند وجه و چند احتمال در مسئله هستش. ایشون بعد از آنی که اقوال در مسئله را نقل میکنه، اگر یادتون باشه دیروز عرض کردیم، یک قول در مسئله این است که اجازه کاشف باشد و این چیزی است که از مشهور حکایت شده. یک قول این است که اجازه ناقل باشد و این قولی است که از فخر المحققین و مقدس اردبیلی حکایت شده. یک قول هم تردد در مسئله است که مرحوم سید از بعضی ها نقل میکنه. به علاوه مرحوم سید میفرماد قول به نقل به صورت جزمی دیده نشده. قائلین به نقل، قائل به نقلن علی المبنا و علی التعلیق، نه به صورت جزم. بر مبنا و بر تعل بر مبنای عدم صحت کشف و درست نبودن کشف میگن باید قائل به نقل شد. قول به نقل علی سبیل جزم ایشون میفرماد نداریم. این هم یک قولیه که در مسئله هست. حالا ثم ان القول بالکشف، این چاپای قدیم صفحه 144 کتاب البیع فی ان الاجازه کاشفتون او ناقله و اقوال المسئله، این حاشیش تیترشو نوشته است فهرستشو. ثم ان القول بالکشف یتصور علی وجوه احدها الکشف الحقیقی الصرف، کشف از صحت به طور صرف و محض به معنا عدم مدخلیت للاجازه فی التأثیر اصلا، اصلا اجازهش تأثیری ندارد، اجازه فقط آینه که دیده دوربینه ولا خودش تأثیری در اون شیء دیده شده و مرئی ندارد، بلا تأثیر اصلا بل کونهی کاشفا صرفا از صحت عقل. و هویزا یتصور على وجوه احدها ان یکون العقد مشروطا بالرضا المقارن، یکی این که بگیم عقد مشروط به رضای مقارنه، منتها این رضای مقارن چه رضای فعلی و چه رضای تقدیری، اونم رضای تقدیری به این حیث که اگر این آقای مالک متوجه مصلحتی میشد که برای اون مصلحت بعدها آمده اجازه کرده است اون وقت راضی میشد، چون رضایت تقدیری دو قسمه، یه رضایت تقدیری ارتکازیه یعنی لول تفته لرزیه، یه رضایت تقدیری اینه که نه باید فکر کنه باید مصلحت اندیشی کند، ولی بگیم در باب معاملات رضایت کافیه، اعم از فعلی، تقدیری ارتکازی تقدیری نحوه تعلیقی، یعنی تقدیری که لو تفکره و رع المصلحه اون وقت لرزیه، بگیم که همین مقدار کافیه و با کش و با اجازه بعدی که میدهد معلوم میشد اون وقت اگر فکر میکرد چه میشد؟ راضی میشد، چون الان راضی شده است. میفرماد رضای مقارن اهم از فعلی و تقدیری به معنا کون المالک راضیان علا فرض التفاتهی الالبیع و الى ما فیه من المصلحه و لم یکن بالفعل لاز راضیان بلکانک، الان تو سرش میزند نمیخواد این معامله واقع بشه، قلبشو بشکافی میگد که این معامله رو نمیخوام انجام بگیرد، کاره است بلکه کان کارها من جهت غفلته یا غافله یا نمیدونه مصلحت را، جهل به مصلحت دارد. فل اجازت الاتیه فی المستقبله کاشفتون عن حصول شرط این العقد، این کاشف است از اینکه رضایت در این عقد به اعم از فعلی و تقدیری بوده. و لا مدخلیت للاجازت فی التأثیر اصلا، خود این اجازه کاره اینی، این کاشف از اون رضایت تقدیریه. و هذا الوجه مختار و بعض الافاضل من المعاصرین. الثانی ان یکون مشروطا به امر واقعی لا نعرفه، اینا رو میخونم برای که یه ذره بفهمیم فقه یعنی چی، اصلا ما کجاییم. گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، 700,000 کاتریلیون شهر فقه را عطار گشت، سید آسمان کاظم و شیخ گشتن، ما هنوز اندر خمه یک سیبه ایم، کوچه هم نه، چون اصفهان کوچه داره و سیبه، تو کوچه هاشون یه تاقی هایی هست، اون تاقی ها را بهش میگن سیبه که تو اونا چند تا منزل هست، ما هنوز اندر خمه یک سیبه ایم. از ثانی ان یکون مشروطا به امر واقعی لا نعرف، و بارها بهتون عرض کردم که مرحوم آشمنطقی صاحب ادات المسترشدین جوون مرگ میگن شد، ندیدم نقل کردن برام، مرحوم عاشق ابراهیم کلواسی اومد به جنازش نماز بخونه، عاشق ابراهیم صاحب ادات المسترشدین که شیخ ازش تعبیر به بعض الافاضل محققین میکنه بر معالم که تقریبا سه برابر این حاشیه، سه سه چهار برابر این، اون وقت بهش گفت که نگفتم به ادعا اجتهاد نکن جوون مرگ میشی، دیدی ادعا اجتهاد کردی جوون مرگ شدی، مرحوم هاشم انتقی رو گفت نگفتم ادعا اجراد نکن. از ثانی ان یکون مشروطا به امر واقعی لا نعرفه، یه امر واقعی شرطه که ما نمیشناسیمش، منتها اون امر ملازم با اجازه استقبالی است. این اجازه که آمد اینا با هم تلازم داره، اگه این اجازه حالا آمد اون امره در اون وقت چجور بوده؟ محقق بوده. اگه حالا نیومد نه، ما هیچ خبری ازش نداریم، ما فقط از وجود اجازه چون تلازم داره با او میفهمیم که او در اون وقت چه بوده، او در اون وقت تحقق داشته است. فتکون و کاشفتن عن اصول ذالک الشر من غیر دخل ان یکون للاجازه دخل فی التأثیر و ذالک الامر المکشوف عن مقارن للعقد و هذا الوجه غایت ما یمکن ان یقال فی توجیه شروط متأخره، که بگیم شرط متأخر خود شرط نیست. چی شرطه؟ یه امر نامعلومی شرطه که هنگامه اون مشروط تحقق داشته، منتها ما نمیتونستیم پیداش کنیم. حالا که این اجازه آمد، اجازه الان تلازم وجودی دارد با بودن اون شرط در اون وقت. شروط متأخره در موارد شریعت. فیقال فی جمیعها ان شرط امر واقعی فی هذا المتأخر کاشف عن. اگه بیان فرمودید کجا گفته شده امر مجهول که لا نعرفه، یه قدری پایین تر میاد شماره، در اصول یه قدری پایین تر، کدوم کفایه؟ کدوم ها گفتن دیگه، در کفایه، در کفایه اول بحثش میگه موضوع علم و اصول یه امریه که ما نمیشناسیمش الا به این موضوعات مسائل. این موضوعات مسائل مصداق اونن، اما اون چیه ما نمیدونیم چیه، فقط انقدر میدونیم که این موضوعات مسائل مصداق اونن. مرحوم آخون میگه موضوع علم و اصول اونه که این محمولات و این احکامی که ما در اصول داریم اینا بار میشود بر اون موضوع به وسیله این مصادیق، به وسیله این مصادیق بار بر او میشود. در مقابل مرحوم آقای بروجردی و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه که معتقد بودن موضوع علم و اصول الحجت و فعل فقه، ظاهرا استاد هم همینه میفرموده. اینم وجه دوم. از سالس ان لا یکون شرط للعقد اصلا، اصلا عقد شرط نمیخواد، نه رضا نه اجازه نه چیز دیگری. نعم الشارع رتب الاثر علی هذا القسم من العقد لا علی القسم الاخر، شرط نداره، منتها این فرموده این قسم اثر داره، اونی که اجازه بعد بیاد یا رضایت قبل داشته باشه، اونی که نیاد اثر ندارد. فالعقد الذي يتعقبه الرضا في علم الله، اون عقدی که في علم الله رضا دنبال سرش میاد، این صحیح من اول الامر لا لحصول الرضا، برای اینکه رضایت شرط نی، بل جعل شارع، شارع آمده گفته این دستر من دلم میخواد صحیح باشد، اون دستر دلم میخواد چی باشد؟ فاسد باشد، ولی هیچ کدوم کم بوده شرط ندارد. والذی لم یتعقبه لم یجعل مؤثرا ولعل هذا مراد صاحب الجواهر من الوجوه، من الوجه الاول الذی از وجوه ثلاثه ذکرها للقول بالکشف، این حیث و قال اونجور یه سطر واردشون نقل میکنه. این یک سه قسم از کشف حقیقی، پس یک قسم از کشف حقیقی اینه که عقد مشروط به رضا، اعم از تقدیری ارتکازی، تقدیری تعلیقی و فعلی. قسم دوم مشروط به امر واقعی که ما نمیدونیم، فقط ملازمه وجودی دارد با اجازه ای که کی میاد؟ بعد میاد. وقتی اجازه بعد آمد چون با هم تلازم داره معلومش اون از اول بوده. سوم این که اصلا عقد نه به رضا مشروطه نه به اجازه مشروطه. شارع اومده اینا رو دو دسته کرده، گفته شما این وریا اینجوری بگید، شما هم اینجوری بگید، گفته شما صحیح عقدتون، شما چی؟ صحیح نیست. و منتها رضایت کاشف از اینه که اون فی علم الله از اونهایی بوده که صحیح بوده است. صورت دوم ثانیا الکشف این یک نحوه کشف حقیقی سر، ثانیا الکشف الحقیقی اما به ارجاع شرط التعقب، بگیم خود رضایت شرط نیست، تعقب العقد به رضایت شرط است. والحکم بکون العقد مشروطا به امر اعتباری مقارن و هو تعقب الرضا، رضا که بعد بیاد این عقد میشه عقد متعقبه به رضایت. و هذا الوجه ظاهر جماعت من العلماء من هم صاحب الفصول علا ما اشار الیه در بحث مقدمه واجب، و من هم اخوه شیخ المحققین، همون صاحب اعداد المسترشدین، و من هم اخوه شیخ المحققین علا ما حکیعن من ظاهر کلامهی من نوظاهر کلامهی فی ذالک المبحث و احتمله صاحب الجواهر. سالسها الکشف، یه دوتا سطرش من میندازم الی انقال سید فرموده، سالسها الکشف الحقیقی به معنا کون نفس اجازه متأخره شرطا، خود اجازه بعدی شرطه، فیکون شرط وجودها فی المستقبل، وجود در ده روز دیگه شرط صحت عقد قبلیه. و هازا ظاهر المشهور و اختاره فی الجواهر صریحا و این احتمل فی آخر کلامه ما نقلناه عن. رابعها ادعاء ذلک که وجود اجازه شرطه، اجازه متأخره شرطه، رضایت نه اجازه متأخره. رابعها ذلک مع ادعاء شرط الوجود و دهری للاجازه، یه وقت میگی اجازه بعد میاد شرط است، یه وقت میگی وجود دهری که در ازل الازال بوده است، وجود دهری اجازه. فانه وین کان به حسب زمان وجود دهری وجودش متأخرا، به حسب زمان عقبه، اما در وعاء دهر او همیشه بوده است، الا انه به حسب وعاء دهری مقارنون، اونجا دیگه زمان نی، در وعای دهری دیگه زمان نی. حالا من نمیدونم دهری یعنی چه از نظر اصطلاح فلسفی، اینقدر میدونن دیگه زمان نداره. خامسا الکشف الحکمی به معنا کون الاجازه شرطن و مؤثرتن منهین وجودها، الان اثر میگذارد، الا ان تأثیرها انما هو فی السابق، اجازه الان اثر میگذاره به معنا ان الاجازه تقلب العقد مؤثرا من الاول، این اجازه از حالا عقد چیکارش میکنه؟ از حالا عقد را برش میگردوند. ولعله مراد من قال انها ناقله، شاید هم کسی که میخواد نقل بگه میخواد دیگه از حالا برش میگردوند، الا مرادش ناقله، الا انها یجر علیه جمیع احکام الکشف، برای اینکه همه آثار میشد مال مشتری، نماعات میشه مال مشتری دیگه، چون از حالا برش میگردونه. بل مراد و صاحب الجوار از وجه دومم همین بوده. سادسها الحکمی لیکن به معنا ترتیب آثار کشف به قدر امکان، نه به معنای قلب و نه به معنای ترتیب جمیع آثار. شیخ هم این احتمال را، این احتمال آخر را داره و همون احتمال قلب و از اول برگردونده. ثم لا یخفا ان الکشف الحکمی به وجهی، چه بگیم اجازه از این وجود مؤثر برش میگردونه، چه بگیم به قدر آثار برش میگردونه، عین القول بالنقل. و الفرق ان القائلین بالنقل یقولون به ترتیب الاثر من این الاجازه بخلافی علی الکشف الحکمی فان الاثر تترتب حین عقد. حالا اما به معنا حصول الملکیه من این عقد فیترتب جمیع الاثار که قسم پنجم بود، او به معنا ترتیب ما امکن من الاثار، اصل ملکیت رو بر نمیگردوند اما ترتیب آثار رو چیکار میکنه؟ برمیگردوند. حالا لا ينبغي في بطلان الوجه الاول من الكشف الحقيقي عن الكشف الحقيقي السر بوجوه ثلاثه، کشف حقیقی سر یکی این بود که عقد مشروط به عم از رضا باشد، دوم این بود که مشروط به امر واقعی باشد که لا نعرفه، سوم چی بود؟ سوم این که بله مشروع. سوم این که نه رضایت نه اجازه، یه ادره شاره اومده گفته اینا مؤثر، یه ادره گفته مؤثر نیست. این دیگه کشف حقیقی حقیقیه که مولا درزش نمیرد. یعنی اجازه فقط کاشفه، هیچ تأثیری دیگه ندارد. میگه این اقسام ثلاثه باطله. چرا باطله؟ عمل اول، اول این بود که بگیم مدخلیت این اعم است از رضای مقارن. عمل اول فلما عرفت سابقا من انه لا معنا لکفایت رضای تقدیری. رضای تقدیری اونم رضای تقدیری که معنه قد ینقلب المفسده مصلحتن، رضای تقدیری که گای اون مفسده که اون وقت بوده بعد میشه چی؟ مصلحت. نه رضای تقدیری ارتکازیان، رضای تقدیری تعلیقی. کی؟ بیش از حرفای سید. اجازه من بخونم، حالا اجازه من فکر کنم اینجا استخدام گوش بهتر باشه. اجازه بفرمایید. عقد مالک بله، اما نه عقد فضولی. عقد مالک نه عقد فضولی. شما دیروز همین اشتباه را داشتید که دو فرق نمی کنه. چون میگه آقا سیغشو میخونه، فرقش چی میشه؟ چی دو فرق نمیکنه؟ مالک یه وقت عقد میخونه، یه وقت فضول عقد میخونه. فضول یا مالک؟ فضول یا مالک؟ خب هیچ، شما هیچ. اون دیگه هیچی، اون دیگه وقت اینجوری بگیم بنده میشم سوفسطاییه، یعنی همه چیز خیال میدونم و خواب. توجه بفرمایید. میفرماد این باطله، برای اینکه معنو فلا معنا للکشف عن الرضاهین العقد، چون کشف از رضاست. و ایزن لازمه جواز و تصرف مع العلم بالمصلحه للمالک. من میدونم به نفع مالکه، بگیم تصرف جائزه. و الم یعلم بها و الم یجز الالعبد، برای اینکه فرض اینه اگر فکرشو میکرد، فکرش میشد مثل فکر من، و فکر من و رضایت من کفایت میکنه. و لا یمکن الالتزام به، التزام به این حرف ممکن نیست. دومی چی بود اگه یادتون باشه؟ مشروط به امری که لا نعرفه او، فلان دعوا ان شرط مجهول مقارن للعقد. این اگه گفتی این رجم بالغیب، جادوگری و چشم بندی، این رجم بالغیب بگیم یک امر واقعی که ما نمیشناسیمش. معنه و خلاف و ظاهر الادله، ظاهر ادله لا تکون تجارتن انتراز، این که چی شرطه؟ تراز شرطه، نه یه امری که ما نمیدونیمش. ظاهر الادله فنا ظاهرتون بل سریعتون فی شرطیت نفس رضا. اما سومی که اصلا شرطی نباشد، شاره دو قسمش کرده، این هم مستلزمون لمخالفت کثیرت من القواعد. ولعل مراد صاحب جاور از مخالفت کثیر قواعد قاعده عدم حل تصرف در مال غیر بدون طیب نفس، قاعده شرطیت رضا در عقود، قاعده تسلط ناس بر اموال، این هم با این حرف ها مخالفه. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشعر و الوبر، لا اله الا الله عدد الشجر عدد ال... لا لا عدد الشعر و الوبر، لا اله الا الله بل چی؟ نه عدد الشجر نه مدر، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر عدد الشجر والمدد، عدد الحجر والمدد. من خودم بخونم زیادم بیاد، شما چی تو حفظتونی؟ لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشعر والوبر، لا اله الا الله عدد ال عدد الحجر والمدر، لا اله الا الله عدد ال... بعدش نمیدونم حال شما هم که یادتون، لا اله الا الله عدد ها عدد الشوك، درست ها، لا اله الا الله عدد الشوك و الشجر، لا اله الا الله في الليل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس، لا اله الا الله عدد لمح العيون، لا اله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ في الصور. این ده تا لا اله الا الله که روزی ده بار یا روزی صد بار باید خونده بشه و در این دهه ذی‌الحجه به نظر میاد از اعمال و از کاری که در دهه ذی‌الحجه آمده اینکه این دهه دهه توحید و دهه خداشناسی. و بعد یک تسبیحم از حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام نقل شده با یه ثوابهای خیلی فراوانی که مرحوم مجلسی قدس سره در زاد المعاد نقلش کرده. یکی هم این نماز دو رکعت، این عنایت داشتم عرض کنم، این نماز دو رکعتی که وواعدنا موسی ثلاثین لیله دارد بعد از حمد و سوره، این سفارش باقر العلوم علیه السلام است به امام صادق، اونم با جمله امر مؤکد علا اونجوری که اقبال نقل میکنه از یک حدیثی مسندن با سند به امام صادق صلوات الله سلام علیه که پدرم به من سفارش کرد این دو رکعت نماز را بخوانم تا در ثوابش با حاجیان شریک شوم. در اینجا و شب عرفه‌ام که میدونید از شبهایی که احیاش مستحب است، روز عرفه خودش از اعیاد بزرگه، شب عرفه هم از اعیادی احیاش مستحبه. میدونید روز عرفه شخصی آمد خدمت امام مجتبی سلام الله علیه، دید که روزه است، آمد خدمت ابی عبدالله دید روزه نیست، یکیشون روزه بوده که روزه نبود، بعد سوال کرد شما دو نفر یکیتون روزه اید و یکی روزه نیستید. حضرت جواب فرمودن که مردمی که روزه میگیرن اقتدا کرده باشن به اون آقایی از ما دو نفر که روزه گرفته، اونایی که روزه نمیگیرن اقتدا کرده باشن به اون آقایی که روزه نمیگیرد. یعنی اینجور برای جامعه مقتدا بودن و اعمال جامعه رو میخواستن از حدود اقتداء به ائمه و از معارف الهی بیرون نرود، یعنی عملا کاری میکردن که درست بود و حفظ میکردن مردم را در حفظ معارف و اعمال ائمه. یه نکته بود که یکی از آقایون در این نماز دو رکعتی میفرمود که چرا ثوابش با ثواب حاجیان باید شریک باشد. بعضیا جواب دادن گفتن چون این دهه ذی‌الحجه ده روز که تکمیل کرد، موسی از روز اول ذی‌القعده رفت به کوه طور و آخر و روز عید قربان ده روزش تمام شد، به این مناسبت و وعدنا خوندن ثواب اعمال حاجیان رو در نامه عمل انسان می نویسه. نماز مختصره و خیلی هم ثواب دارد، این دو تا جمله بیشتر نیست در این جد. یه نکته دیگری که میشه و در اینجا گفت این که این آیه تناسب دارد با خداپرستی و نفی پرستش دیگران، چون ولا تتبع سبیل المفسدین، حضرت موسی اونجوری که وقت نقل شده وقتی برگشت دید مردم به جای خدا پرست شدن گوساله پرست، بهش فرمود که و اصل فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین. این چون دهه ذی‌الحجه دهه تحلیل، دهه خداشناسی، دهه طواف دور خانه خدا و اعمال حج که همش مربوطه به خود خداوند مستقیم، این مسئله عدم انحراف از مسئله توحید در این آیه آمده. شاید یکی از فلسفه‌هاش این باشه که گفتن این دو رکعت نماز رو بخونید تا در ثوابشون شریک باشید، یعنی جوری نشد که از خدا پرستی به گوساله پرستی برسیم، به هوا پرستی برسیم، به قدرت پرستی برسیم، به شکم پرستی برسیم، به نمیدونم انواع پرستش های غلطی که متاسفانه امروز در جوامع بشری فوق العاده زیاد شده با پیشرفت هایی که بشر از نظر تمدن و از نظر فکر انجام داده، اما در مرحله توحید و پرستش غیر خداوند اونجور نبوده که پیشرفتی موقع همراه با تمدن و علمی که دارد پیشرفته باشد. حتی امثال بنده از مسلمان ها هم باز عقب افتاده استیم و نتوانستیم خدا پرست ناب ناب باشیم. خدا پرستی گاهی ممکنه یه ساعت باشه یه ساعت نباشه، گاهی یه ساعت هست، ده ساعت دیگه، اصلا کل زندگی آدم رو میگیره، همه چیزش رو آدم با دید هوا نگاه میکنه. به هر حال این هم جای تأسف است و از خدای بزرگ در این دهه ذوالحجه درخواست میکنیم روز عرفه، شب عرفه دعا کنید خداوند قلوبمون را به نور ایمان و معرفت روشن کنه، خداوند ما را خداپرست قرار بدهد، نه هوا پرست و نه ریاست پرست و نه قدرت پرست و نه دنیا پرست و نه خیلی از پرستش هایی که امروز هستش و دیروز به شکل دیگری بوده. انشاءالله بس روز دوشنبه 12 ذیحجه انشاءالله دیگه این روزها یه مقداری به دعا و ذکر و ثنا برسید شما، چون دهه ذوالحجه دهه شریفیه.